میلاد و شام میلاد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه سروران تبریک عرض میکنم. انشاءالله که از برکات انفاس قدسیه حضرت توجهاتی به همه ما انشاءالله بشه، هدیه به روح مطهرشون صلوات عنایت بفرمایید.
الله اکبر.
ای روی تو در حجاب کونین، کونین یعنی دو عالم، هر دو عالم. خطاب به خداست که عرض میکنه که کون، این عالم دنیا، عالم عوالم وجودی همه حجاب روی زیبایی توست. ای روی تو در حجاب کونین، بردار ز رخ نقاب کونین. حیف است که بحر تو نهان است، وانگاه عیان حباب کونین. دریا خودش که نشون داده نمیشه، که چی خودش نشون میده؟ حباب. میگه همه عالم، عالم وجود، دنیا و آخرت خودشو داره نشون میده به صورت حباب. اینا حبابه، اینا نشون داده میشه و تو که دریای واقعی وجود هستی رو من نمیبینم. حیف است که بحر تو نهان است، وانگاه عیان حجاب حباب کونین. با بحر وجود تو نشاید پیدا شدن سراب کونین. برکش ده وجود مطلق خیش، ای دوست دمی نقاب کونین. برقی به جهان ز مهر رویت، بشکافت ز هم سحاب کونین. سرچشمه چشم من به کلی، پوشیده شد از تراب کونین. یه چشم من از خاک دو عالم پر شده که تو رو نمیدینم. عمریست که تشته تو هم من، سیراب شدم ز آب کونین. برتافت عنان جان و دل را، از جانب تو جناب کونین. خواهم که شوم خراب چشمت، تا کی باشم خراب کونین. زین بیش ندار بیقرارم، سرگشته در انقلاب کونین. از گردن مغربی به لطفت، بکشا گره تناب کونین. بحث در حضرت توبه بود که چون مراتبش گفته شد که در حقیقت معنا و حقیقتش گفته شد و اینکه مثل سایر افعال نیست که سریع آدم انجام بده و حفظش کنه، بنابراین باید موانعش رو میشناختیم. موانعش بررسی شد. دومین چیزی که باعث میشه توبه خوبی آدم انجام بده، عوامل زمین ساز توبه رو باید بررسی کنیم. تو موانع توبه یک سری مسائل دیگه بود که چون خیلی بحث طول میکشه، هر کدوم از اون موانع رو در یک موقعیت دیگه باز، یعنی در منزلهای دیگه موانعش رو بعضی رو خواهیم گفت. اجمالاً از موانع چند تایی که گفتیم، یک مانع مهم، یعنی در حقیقت عامل توبه شکنی داریم ما که اینو حتماً باید آدم در خودش حتماً پیاده کنه و انجام بده که توبه نشکنه. خیلی وقتا مشکل در شکستن توبه هاست و یکی از عوامل توبه شکنی عدم برنامه ریزیه. یه مثال بزنم تا این خوب روشن بشه. گاهی وقتا یه بچه ای که مثلا خودمون تو موقعیت هایی که محصل بودیم، راهنمایی بودیم، دبیرستان بودیم، دانشگاه بودیم، هر جا، گاهی وقتا مثلا وقتی که یه خرابکاری کردیم، مثلا دو تا تجدید آوردیم، یا نمرامون کم شده، یا مثلا مشروط شدیم، هرچی، اون لحظه ای که اون کارنامه، اون موقعیت آگاه شدن از این اشتباه به دستمون میرسه، چه حالی داریم؟ ناراحت هستیم یا نه؟ پشیمان میشیم یا نه؟ پشیمان شدیم، ناراحت شدیم، با خودمون گفتیم چه اشتباهی کردم، من چقدر آدم مثلا بدی بودم، چه میدونم، همین حرفا دیگه. دیگه این ترم جبران میکنم، این از این به بعد تغییر میکنم، درسته یا نه؟ حتی عزمشم کردیم، بعد چه اتفاقی افتاده؟ دوباره همون روال، همون برنامه، همون جهت، روز از نو، روزی از نو. چرا؟ چون گفتیم تغییر میکنیم، اما عملا برنامه روشن، منظم، مدون تعریف نکردیم. میگم درس میخونم، قصدم میکنم بخونه، واقعا هم قصد میکنه آدم ها. فردا میاد درس بخونه، چون برنامه نداره، یکی زنگ میزنه که از رفقاش مثلا میاد بریم فلان جا کار داریم، بریم مثلا خونه فلانی. باش، بعد چی میگم؟ خب باش، الان میرم، بعد که برگشتم جبران میکنم. بریم اونجا، باز یه کار دیگه، باز یه برنامه دیگه، یه تلفن دیگه، یه تلفن نیم ساعتی بعدی. همچون میبینی اه شب شد، باز فرداش همینطور، پس فرداش همینطور، باز همونطور شد. چرا؟ چون برنامه ریزی مشخصی برای زندگی خودم نداشتم، برنامه ریزی مشخصی برای جبران کارم نداشتم. اگر من ناراحتم از اینکه مثلا در فلان موقعیت گناه کردم، باید برنامه ریزی کنم اون موقعیت برام پیش نیاد، کمتر پیش بیاد، تو موقعیتش قرار نگیرم و امثال اینها. چه برنامه ریزی سلبی برای دفع یک مشکل که آدم میداند که تو این مشکل مبتلاست، چه برنامه‌ریزی ایجابی برای ایجاد یک موقعیت مثبت. این از مهمترین عوامل توبه شکنی. باز تو موقعیت قرار میگیره، باز تو موقعیت برنامه‌ریزیش نکرده از قبل، تو موقعیتی که قرار گرفته فشار نفس پشت سرش هست، اراده‌ش هم که خیلی قوی نبوده، باز دوباره مبتلا میشه. بگذاریم از موانع، و اما عوامل زمین ساز توبه صحیح و درست. توی عوامل زمین ساز چندین عامل هست که باید کامل مورد توجه قرار بگیره. یه نکته اینجا باید تذکر بدیم، گاهی وقتا تو بعضی از امور، البته انشالله دوستان ما اینطور نیستن، ولی طبع آدم اینطوریه، گاهی وقتا از حد اعتدال ممکنه خارج بشه. مثلا آدم میخواد رعایت پاکی و نجسی بکنه، طبع آدم دیگه میره به وسواس افتاده. بابا خدا میگه با یک بار آب گرفتن کور این دست پاک میشه دیگه، سه بارش یعنی چی؟ باید مواظب باشیم تو تمام امور دو سر افراط و تفریط، دو سر به انحراف هم، از الیمین و شمال مزله و طریق الوسطا هی الجاده، حضرت امیر فرمودن دو طرف افراط و تفریط، دو طرف تعادل گمراهی هست دیگه. اگر کسی میخواد تو راه باشه، همون اعتدال وسط جاده رو ملتزم باشه. این بچه عرض کردن برای اینکه گاهی وقتا مثلا گفته شده، چون احتمال یعنی هست که این مسئله باشد در جمع از این جهت، یه طرف تفریط کار اینه که آدم هیچ اهمیت نده، حالا یه چیزا شنیدیم، حالا وقتمون هم پر شد و انشالله خدا هم قبول کنه بریم خونمون، هیچ تغییری هم نکنیم، هیچ تأثیری هم نذاره، زندگیمون هم هیچ فرقی نکنه. دل بکن، این تفریطشه که ضایع کردن حق، ضایع کردن حق خداست، چون حرف خدا رو شنیدیم و برامون هیچ اهمیتی نداشت. از اون طرف یه احراطی هست که ممکنه آدم حال براش ایجاد نشده یک دست به یک سری اعمال بزنه. مثلا خوندیم روایت این که مثلا حضرت فرمودن که آب میشه گوشتش در توبه واقعی، اون باید حالش باشه. گاهی وقتا تشخیص ها، یا مثلا خانواده از دست آدم ممکنه ناراحت بشن، بگن تو از وقتی که متدین شدی چرا با ده من اصلا نمیشه تو رو بخوریم. ما المؤمنو بشرهو فی وجهه و حزنهو فی قلبه، دیگران از آدم مؤمن چی میبینن؟ خوشی، خوبی، حسن برخورد، بشاشت وجه. دقیقا فهمیدین؟ توی حدود رو باید آدم حفظ کنه، ملاک تو همه حدود ها. یه بار دو تا جوان از این جوانه که هم تو خودشون عشق به خدا و اینا داشتن، همینجور سر خود یه کاری رو انجام میدادن، آمده بودن پیش استاد آقای حسنزاده، گفتن که ما رو نصیحت کنیم. طلبه همونه، طلبه های پای اول یا دوم سوم اینا بوده. بعد ایشون یادم از 500 تا 1000 تا دادن بهشون، گفتن نصیحت من به شما این که اینا رو بگیریم بریم دوتا کباب بخوریم. بعد از شما حال نده، حرف من رو گوش کنی، چیزی میخوای عمل کنی؟ همیشه باید کسانی که ما رو میبینند احساس نکنند که ما داریم یه سری کار عجیب غریب انجام میدیم. احساس تغییر تو کجا بکنن؟ تو خلقیات ما. برعکس نشه خدایی نکرده تو خلقیاتمون ببینن که افت کردیم، توی ظهور و بروزای بیرونی خیلی زیاد شده. این حتما توجه باشه که آقا رسول اکرم به نظرم فهمیدن که المؤمنو دعبون لعب و المنافقو یا والکافرو غضبون، یه چیز دیگه هم اضافهش داریم، خلاصه ترجمهش اینه که مؤمن شیرینه و شوخه، مثل نه دلقک باشه. از این طرف افرادش باید، چون بعضی حتا بعضی چیزا رو آدم باید حتما تذکر بده دیگه. ولمنافقون قطبون غضب صاحبن، تند و خشن و مثلا با دهن مثلا نمیشه خوردش، بدخو تو خودشون. ویژگی مؤمن اینه دیگه، کنارش که آدم قرار بگیره احساس راحتی کنه، خصوصا خانواده ها، همسران نسبت به هم. و اما زمین سازهای توبه، تو بحث زمین سازهای توبه، اولین چیزی که زمینه توبه درستی رو فراهم می کند معرفت ذنب است، معرفت گناه. معرفت گناه یک، و آثار گناه دو، و معرفت توبه و آثار توبه. تا آدم گناه رو نشناسه رجوع معنا داره؟ من خطایی نکردم، چیزی نبود که حالا چه اتفاقی میگه افتاده، اصلا رجوع معنا نداره و توبه منتفیه. تا معرفت ذنب نباشد، اولین زمین ساز و مهمترینش همین معرفت ذنب. که باعث عزم جدی، اراده محکم بر توبه میشه. و از اونجایی که مقدمه واجب واجب است، معرفت ذنب واجبه، یعنی ما باید بدونیم چیا ذنبه و چه آثاری داره. توی آیات قرآن، حالا بعدن میرسیم چطور بیان شده، توی ادعیه ببینیم چطور بیان فرمودن: الهی الوسط من خطایا، تو همین مناجات تائبینه، صوب مزلتی و جلل التواعد و منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم و جنایتی. میگه که عرض میکنه به خدا که خدایا خطاها، البسط من خطایا، صوب لباس ذلت بر من پوشونده و جللن التواعد منک لباس مسکنتی، بیچارگی، ذلت، فقر، بدبختی. حالا تا آثار گناه رو بگیم تا ببینیم چه آثاری داره. گناه ابعاد داره، نتیجهش میشه چی؟ دوری از بعد ملکوت، دوری از بچه الهی. الهی بودیم همه مون دیگه، نبودیم؟ سقوط از عصمت خدایی. آقا رسول اکرم به ابن مسعود فرمودن: یا ابن مسعود احذر سکر الخطیعه، از مستی خطا خوب خودتو دور کن. مست میکنه خطا آدم رو. احذر سکر الخطیعه، از مستی خطاها و گناهان بپرهیز، خودتو دور نگه دار، چون اگه انجام دادی مست میشی دیگه. فإن للخطیعه سکرًا کسکر الشراب، مثل حالت مستی شراب گناهان این عمل رو داره. گناه باعث زوال عقل میشه. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، خداوند از مؤمن هر چی بگیره عقلش رو نمیگیره. ممکن شل بشه، ششش کور بشه، همه چی اتفاق بیفته، اما مؤمن قاطی نمیکنه، یعنی دیوونه شد. این مکرر در روایت اومده و هم بپرهیز همه این زائد، چون خصلت شراب زوال عقله، بعد اگه تکرار بشه همطور هی ضعیفتر میشه عقل. بل هی اشد دو سکرن منه، یقول الله صم بکم عمی فهم لا یرجعون. چیکار میکنه؟ چشمش، گوشش حقایق رو نمیبینه، نمیتونه درست تصمیم بگیره. توی این بحث معرفت ذنب نکات خیلی زیاده که همینطور خورد خورد عرض میکنم خدمت سرورم. چون توی زمین سازها عرض کردیم که اراده توبه، صرف اراده توبه برای توبه کردن کفایت نمی کند، اراده باید باشه، میل به قرب خدا هم باشه، میل به ترک گناه هم باشه، هر ستا کنار هم اثر بده. خب باید این حتما اینا حاصل بشه، یعنی حالت نفرت از گناه، شوق به خدا و اراده به حرکت، که نتیجه این دفعه حاصل بشه. بعد راجع به این گناه البته مقداری باید توضیح بدم. ببینید گاهی وقتا ما توی زندگی ها با خودمون میگیم که چرا این مشکل پیش آمده، این قدم که من رفتم توسل کردم چرا این مشکل ما حل نمیشه، خدا پس چرا دعاهای من رو مستجاب نمی کنه. این فراوان پیش میاد تو زندگی ها، یه چیز رو میخواییم واقعا هم دعا میکنیم انجام نمیشه. جدای از این که خیلی وقتا این عدم استجابت ها به واسطه اینه که ما خودمون زمینش رو بستیم، مثلا از خدا میخواییم که مثلا یه رزقی رو باز کنه، ما مجاری رزق رو بستیم. جدای از اینه که خود ساخته از بلاها، خیلی از این بلاها به خاطر گناهانیه که آدم انجام میده. گناه اثر تو زندگی داره، تو همین زندگی، همین دنیایی. چه گناه آشکار، چه گناه پنهان. من راجع به این گناهان پنهان تا حالا مکرر اینجا با هم گفتگو کردیم دیگه، چندین بار شاید صحبت شده، گناهایی که گناه نمیدانیم، گناهایی که آدم گناه میدانه خب روشنه، گناهایی که گناه نمیداند رو باید مراعات کنه آدم. مثال های زیادی گفته شده اینجا از گناه هایی که گناه نمیدانیم. یه مثال دیگه هم عرض کنم که خیلی تکان دهنده است. یه بار یکی از آشناها میگفتش که این ماشین های شهرداری که آب میدن وسط خیابون، بلوارا، درخت ها و اینا رو، تانکر بزرگی که آب میدن، داشت میرفت و آب میدن. بعد میگفتش که بعد من میدیدم که این هی شلنگ میفته پایین، کل خیابون خیس میشه، شلنگش هم قویه بود و دید باز یکم خیابون رو خیس میگم، باز میپره پایین از ماشین، اون شاگرد دوباره شلنگ رو میذاره توی وسط اون باغچه. بعد من خواستم برم بگم که بابا جون تو الان این کار میکنی حواست نیست، این خیابون خور میشه، آسفالتش هم آسفالت صافی بود، خب یکی میخوره زمین. و بعد هم بهشون بگم همونجور که اینا میرفتم، گفت منم با ماشین با وسیله بودم، رفتم جلو دیدم که اون راننده ماشین همینطور که رانندگی میکرد یواش چیز داشت روزنامه میخوند، حالا چه صفحه‌ای بوده که خیلی جذاب بوده یا چی میخونده متوجه نشده، مثلا فقط این حوادث رو میخونده، اون حوادث هم خیلی جالب بوده، جذاب بوده و این داشته میخونده. اون شاگرد ماشین هم که مأمور کنترل اون شلنگه بوده داشت میشنید، مثلا چی شده جالبه. این شلنگ هم خب ماشین میزه و شلنگ میفته دیگه، شهی میفتاد، خیابون آب میداد، دوباره باز مثلا یه ترمز میزد، این میپرید اونو میذاشت اون وسط و میرفت ادامه. ولی همین ماشین داشت میرفت، من آمدم بگم، دیدم از پشت مثلا 10-20 ثانیه بعد، گفت نگفتم، شاید 20 ثانیه ای گذشت، ماشین هم همینطور داره میره. یه موتوری آمد به همینجا رسید، سر حالا پیچی بود چی بود، رو همین آوا لغزی خوردم. صاحب موتوری خودش انداخت رو دسته موتور، سرش رو حفظ کرد اون بالا، موتور همجور داشت لیزی. کسی که پشت سر نشسته بود خب دستش به جایی که من نبود، خورد زمین با سر، بعد همجور سرش مثل توپ میخورد و زن مثلا 100 متر. حالا ماشین هم مثلا 1 کیلومتر رفته جلو تا موتور وایساد. بعد این موتوری آمد پایین، میزد تو سرش، میگفت عباس عباس عباس. اون عباس آقا هم یه تکونی خورد و مرد. اون آقا هم داره روزنامه حوادثش رو میخونه. چی شد؟ بعضی از لایه های حوادثی که ما پیش میاریم نمیدونیم کجاست. زن و بچه عباس آقا چی میشن؟ کجا رفتن؟ چی کار میکنن؟ یک امر بسیار ساده روزمره، خدا رحم کنه، باید نتیجه اعمالمون به ما برسه، بگرنه عدالت نیست دیگه. گاهی وقتا بسته شده کارامون، هی دنبال امور بیرونی هستیم، در حالی که خودمون بستیم، اعمالمون بسته. پس میبینیم چه اینجوری شده. در باید داره که رزق و روزی را چیزی مثل گناه ظاهرن میتونه. گناه از مهمترین عوامل بسته شدن رزق و روزه، چه رزق مادی چه معنوی. بعد چرا ما همش تو زندگیمون گره داریم؟ چرا باز نمیشه این گره ها؟ با پدرمون مشکل داریم، با اونی که دعوا داریم، تو خونمون اصلاح نمیشه وضعیتمون، با همسرمون. آثار گناه رو اگر ببینه، نکبت دنیا و آخرت داشت، دنیا و آخرت. از اون طرف توبه شستشوی تمام میدست. من اول از توبه بگم، بعد خیلی وقتا اصلا گناه ها ظریف میشه دیگه، من احتم مل رزقهی کتو بلکو خطیعتون. کسی که غم روزی بخوره براش گناه نوشته میشه. کسی که داره با توجه به این که ما که وضع مالیمون خوب نیست، پس مثلا جلوگیری کنیم از بچه دار شدن، داره گناه مرتکب میشه، سوء ظن به الله داره. بین البخل والحرص والحسد خصال شتایی و متفاوتی هستن که همه اینا رو جمع میکنه، سوء ظن به الله، سوء ظن به خداست. کسی که بخل، یه پولی داره یه کسی نیاز داره نمیده، این فقط بخل نیستش که، این آدم به خدا هم سوء ظن داره. میگه خدا اگر من بدم نمیتونه مشکل من حل کنه، چون خودم فقط باید مشکل خودم حل کنم، فقط پولم نگه دارم که وقتی نیاز شد فقط پول مشکل منو حل میتونه بکنه، اونم فقط پول خودم. آقا امیرالمومنین فرمود بخل و حرص و حسد ویژگی های مختلفی است که سوء ظن به خدا اینا رو جمع کرده زیر چتر سوء ظن به خدا. با تمام اون زوایای گناه، با تمام اون آثار گناه، با تمام اون زوای پنهان گناه، زوای پنهانش مهمه. آدم باید خیلی دست به عصا بده، خیلی دست به عصا بده. از اون طرف یه چیزی رزق رو باز میکنه، صدرش استغفاره، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. گناه زمین و آسمان رو میبنده، قحط سالی میشه، توبه بازش میکنه. و یمددكم باموال و بنین، مال براتون زمین سازی نعمت ها و امکانات رو ایجاد میکنه. یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خیلی سوست ازش راحت گذشتیم، ولی اگر مثلا بگن من 50 راه افزایش روزی، 30 راه ادای دین و به اصطلاح پرداخت شدن قرضها و وامها رو میشناسم، چقدر خوب گوش میکنیم. ولی مثلا همینا رو برای رسیدن به خدا گفتن گوش نکرد. مثلا در روایت داره که وقتی که اذان گفته میشه، مؤذن که اذان میگه چقدر حواسمون هست، در روایت داره که اذان که گفته میشه شما تکرار کنید. مثلا اون که میگه الله اکبر شما میگه الله اکبر، اون که میگه اشهد ان لا اله الا الله شما میگه اشهد ان لا اله، اون که میگه حی علی خیر العمل شما میگه حی علی خیر العمل. این کار رزق رو باز میکنه. انشالله انجام بدین، ولی برای خدا انجام ده. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. آثار گناه، آثار دو قسمت میشه، آثار مادی گناه و آثار اخروی گناه. آثار مادی گناه اولیش کاهش عمر. گناه سرطانی است که طول عمر رو کم می‌کند. این یک. من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال و من یعیش بالاحسان اکثر من یعیش بالاعمار. کسانی که به واسطه گناه میمیرند بیشتر از کسایی که به واسطه عجل طبیعی تقدیریشون مردن. یعنی عجلشون بوده 60-70 سال، 80 سال با گناه هم کردش 60 سال، 100 سال بوده کرده 70 سال. و من یعیش بر احسان و کسایی که به واسطه احسان نیکی درست عمل کردن عمرشون دراز میشه اکثر من یعیش بر اعمار، بیشتر از کسایی که اصلا از اول حد عمرش مثلا 80 سال گفته شده بود، حد عمرش مثلا 60 سال تقدیر شده بود، به واسطه درست عمل کردن شد 90 سال، شد 100 سال. بعد کسی که درست عمل میکنه چطوریه؟ لحظه لحظهش غنیمت، چون با لحظه لحظهش داره یک تجارتن لنتبور انجام میده دیگه. تجارتی که هیچ زائل نمیشه. خدا لطف میکنه میگه بیشتر تجارت کن، بیشتر بمون، بیشتر ذکر بگو، بیشتر رشد کن. از اون طرف کسی هم که میمیره با گناه خدا باز بهش لطف کرد دیگه، کمتر بمون، کمتر بریم تو سقوط، تو پرتگاه بریم. دوم کاهش رزق. رزق و روزی هم رزق و روزی معمولی ها دومین اثر گناه، رزق بسته میشه. البته بعضی چیزا هم هست مثلا مکروهه ولی رزق رو میبنده، مثلا چیزایی که اصلا این دین باید بزن جلوم سجدش کنی، اصلا عجیب دینی، این کجاست که حرف نذاشته باشه تو همه چیز. یه بار همین بحث رزق و روزی بود نگاهی میکردم، بیش از 70 دستورالعمل برای رزق داشت، وسعت و ضیق رزق. چیا باعث میشن اینجوری بشه؟ شما ببینید مسیحیت چقدر تو این فضا حرف داره. تازه استقصاء تام هم نکردیم هم تو سرانگشتیم. چقدر مردم گرفتارن؟ چقدر میبندن؟ مثلا تو عواملی که گناه به طور عام رزق رو تنگ میکنه و به طور همه گناه هم، بعضی از اعمال هم به صورت خاص مثلا اثر داره روی ضیق معیشت. مثلا توی دستشویی صحبت کردن، تو مصطلح صحبت کردن، اتفاقی رو بعد امروز کاربردش بیشتر شدن، گوشی های بی سیم و موبایل ها و اینا. کار وقت آدم اینه سطح دستشوی عمومی داره مثلا صدا صحبت میاد از این دستشوی. نمیدونن مردم ها اگه بدونن نمی کنن، خصوصا اگه بدونن مربوط به رزق و روزیه نمی. خب و بالعکسش میشه آثار توبه. آثار توبه و استغفار بالعکسش میکنه طول عمر، برکت در طول عمر با برکت. اون عمر کم بی برکته، این عمر زیاد پر برکته. اون مال بی برکته هرچند زیاد باشه رزقش تنگه، زندگیش اصلا بسته است، زندگیش بسته است. اموال هم زیاد میبینیم داره، اصلا از گلوش زهر و خون و چرک پایین میره. این مال با برکت نصیبش میشه. سه اختلافات ارتباطی، خصوصا اختلافات خانوادگی، جز آثار گناه. آدم تجربه بکنه بد نیست، یه وقتی که آدم مراقبه میکنه که کمتر گناه کنه میده زندگیش هم شیرین تره، اصلا بچهش هم خیلی خوب شده، آثار داره، اصلا عالم ظاهر و باطن داره دیگه. بیدهی ملکوت و کل شیئن، گناه کردن ملکوت داره، اعمال خیر هم ملکوت، استغفار هم ملکوت داره، ملکوتش هم تو همه زندگی سریان و جریان داره. چهار، اثر روی نسل، روی نسل اثر میکنه، همونطور که کار خیر رو نسل اثر میکنه. مکرر این شاهد مثال عرض شد که خداوند به یک پیغمبر عظیم الشان دستور میده که عملگی کنند برای دوتا بچه، جن حضرت موسی و خضری، مکرر گفتش که این دیوار رو درست کنند. چرا؟ به خاطر که زیرش یک منفعتی مالی برای این بچه ها بود. خب چرا؟ این هم بچه که مال زیر دیوار داره. و کان ابوهما صالحا، چون پدرشون آدم صالحی بود. خدا نمیخواد به واسطه آبرو و صلاحیت اون پدر این بچه هاش بیچاره بشن، باشه تا به بلوغ برسن مال دست خودشون بیفته، نه اینکه دیوار خراب بشه دزد بردارن ببرن. بعد در روایت داره اون وکان ابوهما صالحا جد هفتمشون بوده، نه پدرشون. خوبی و صلاح از هفت نسل، از هفتاد نسل عبور میکن. همونطور زمینه شهر، اولین حقی که بچه های ما بر ما دارند اینه که از مجرای صالحی بدونی، از مجرای پاک بیاریمشون تو این دنیا، نه از مجرای آلوده روح و نفس خبیث گناهکار بهشون منتقل میشه دیگه. چه گناهی کردن؟ اولین حقی که به پدر مادر میخوان فرزند دار بشن حتما باید استغفار کنن، اونم استغفار جدی، نه تسبیح صد مرتبه بگن و تموم بشه بره پیگاه بشه. استغفار جدی یعنی چی؟ حالا بعدا خواهیم گفت تو شاخصهاش هم دیگه، ولی بلکه این هم بحثا مطرح میشه، شاید بعض از دوستا بخوان با خداوند خلوت کنن. استغفار جدی یعنی که آدم خودشو در آستانه مرگ ببینه، وقتی در آستانه مرگ ببینه چجوری استغفار میکنه، چجوری حلالیت میطلبه از افراد، چجوری همه رو حلال میکنه، اونجوری استغفار کنه، اونجوری حلالیت بطلبه، اونجوری حلال کنه دیگه. خب وقت منم گذشت، آثار مادش یه لیستی داره که انشالله جلسه بعد سریع‌تر می‌خونه و خداوند انشالله توفیق توبه جدی و زندگی با برکت نورانی در ظاهرن و باطنن به همه ما و همه مسلمین عطا کنه انشالله.